بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 143، روز شنبه مورخ 16/9/92.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحله دوم از مباحث اوامر در رابطه با صيغه امر می باشد. نکاتی در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. نکته اولین که معنای صیغه امر و هیئت امر چیست؟ ابتداعا اشاره کنیم که در برخی از کتب اصولی وقتی این مبحث طرح می شود گفته می شه صیغه و افعال و ما فی معناها، بحث صیغه افعل و اون چه در معنای صیغه افعل است. مقصود این است که حیات دیگری هم داریم که از آنها معنای امری طلبی و دستوری استفاده می شود. در یک جمع‌بندی که مورد نیاز هم هست در مراجعه به نصوص و متون می توان گفت در ادب عربی قبل از عصر نصوص الی الان 6 هیئت است که این 6 هیئت معنای طلبی و دستوری درش اشراف شد. حالا چگونگیشو بعدن بررسی میکنم. مورد اول فعل امر حاضر است. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین و ان کنتم جنوبا فطهر. صیغه امر حاضر معنای طلبی درش اشراق شد. مورد دوم فعل مضارع مقترن با لام امر هست که در اصطلاح بعضی از صرفیین بهش امر غائب گفته میشه. و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم و اذا سجدوا فليكونوا من ورائهم وليأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم و اسلحتهم. چند صيغه امر غائب تکرار شده درش، یا فعل مضارع مقترن بلام امر که اینم معنای طلب درش اشراب شد. مورد سوم اسم فعل امر هست. باز در ادب عربی اسم فعل امر معنای طلبی درش اشراب شده. قل حلم شهداؤكم، حلم شهداؤكم، که یه حلم اسم فعل امر درش طلب اشراب شده است. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. يا عليكم اینا اسم فعل امر است که درش معنای طلبی اشراب شده. حالا یه جایی باید اینا رو خوبه در یک جای توضیحاتی هم داده بشه، مراجعاتی بشه، دوستانی که با مسائل ادب آشنا هن که خودش باز کاربردش در فقه و در نصوص زیاد میشه. مورد چهارم جمله فعلیه است که قرائن میگوید طلب از او قصد شده. المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. یتربصن جمله فعلیه است، جمله اخباریه است که ازش طلب قصد شده، جمله فعلیه است که قصد شده ازش طلب. مورد پنجم جمله اسمیه است که از او طلب قصد شده. مورد ششم مصدر نایب از فعل امر است. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد و اما فداء. از این آیه چطور استفاده وجوب می شود؟ فضرب الرقاب یعنی اضرب الرقاب. اینجا مصدر نایب از فعل امر است. هر جا مصدر نایب از فعل امر باشه معنای طلبی که فعل امر داره در مصدر اشراب می شود. اینا موارد ششگانه. حالا اگه مناسبتی شد یه وقتی در بحث کارورزی به برخی از روایات فقهی که این کلیشه ها درش به کار رفته ممکنه اشارم بکنیم، ولی سربسته این شش مورد مواردی است که در نصوص و در متون عرض کنم که از این موارد طلب استفاده می شود. دقت کنید، چون صیغه افعال و هیئت امر، هیئت امر حاضر از این شش مورد اکثریت استعمالات رو در طلب یا نسبت طلبیه تشکیل میدهد، لذا هیئت افعال یا صیغه امر اصل قرار داده شده است و از این صیغه و معنای او بحث میشه. هویت معنای صیغه افعل که ثابت شد، میگیم سایر هیئت‌هایی که از اونها معنای طلبی و دستوری استفاده میشود مثل صیغه امر خواهند بود.
نظر شما هم
بله نگفتیم بس. چرا؟ ما میخوام بگیم هویت معنا یکی میشه اون وقت. بس وضع نیست، بس اون معنایی که میخوایم استفاده کنیم. شما بلوز فرض کنید تثبیت کردید صیغه امر معناش اینه، همون معنا رو از سایر موارد استفاده میکنیم، این رو توضیح میدیم جای خودش، همون معناست، اما ممکنه بلوضع بلعصال نباشه، ممکنه بلقری نباشه، ولی میخوام بگیم همون هویت رو استفاده میکنیم. هویت دوتا نیست. اینم یک جا اشاره میکنیم چرا اصلا این بحث رو آوردیم، برای چی رو عنوان کردیم. اینجور نیست که در سایر موارد معنا متفاوت باشه، معنا یکیست، در صیغه امر بلوضع است، ممکنه در اسم فعل امرم بلوز باشه، ولی در بعضی از موارد دیگه به حکم قرائنه، ولی معنا یکیست. هر معنای از صیغه امر استفاده کردید از سایر موارد هم همون معنا در استنباط استفاده میشه. حالا بعد میگیم جای خودش توضیح میدیم. بعد نکته دوم دقت کنید، صیغه افعال که حالا مرکز اصلی بحث ماست، گفته شده است که در معانی عدیده استعمال می شود که صاحب هدایت المسترشدین محشی محقق معالم تا 24 معنا برای صیغه امر برشمردن. البته ابن نجار حنبلی در کتاب شرح الکوکب المنیر تا 35 معنا هم برای صیغه امر ذکر کرده است. مثلا گفته شده صیغه امر در بعث و تحریک عبد نحو العمل استعمال میشه، مثل اقیم الصلاة. در تعجیز استعمال میشه، فاتو به صورت من مثله. در تهدید استعمال میشه، اعملو ما شئتو. در تسمیه استعمال میشه، اسبرو او لا تسبرو. در تمنی استعمال میشه، مثل قول امرؤ القیس، الا یا ایها اللیل الطویل الم جلی بصبح و مل اصباح منک بامثلی. در تمنی استعمال میشه، آرزو. دقت کنید، تا قبل از مرحوم آخوند اصولیین بدین شکل بررسی میکردن که از بین معانی 30 و چند گانه کدام معنا معنای حقیقی صیغه امر و چه معانی مجازی است. یه تحقیقاتی هم می‌کردن، بعضی از اصولیین هم میگفتن که در الفاظ و حیات در معانیشون بین معنای صرفی هیئت و معانی بلاغی گاهی خلط می شود. در علم بلاغت، البته این نکته درستی هم هست، در علم بلاغت، علم معانی بیان، معمولا بحث میشه از غرضها، هدفها و مقاصدی که به خاطر اون اغراض و غایات متکلم کلامشو به کار میبره. به عبارت اخرى، علم بلاغت، علم معانی بیان، اگر میگه این هیئت ها در این معانی به کار میره، معنای حقیقی رو بیان نمی کنن. علم معانی بیان تحلیل میکنه، میگه مقتضای حال و موقف این متکلم این است که این جمله و هیئت رو به خاطر این مقصد به کار میبره، استعمال میکنه، اما آن هدف و مقصد معنای حقیقی این هیئت است؟ عالم معانی بیان وارد همچه هیته ای نمیشه. او فقط نگاهش این است که مقتضای حال و موقف، میگه فلان غرض، فلان غایت و مقصد رو متکلم از این هیئت اراده کرده. لذا بسیاری از معانی که برای هیئات ذکر میشه، خوب دقت کنید، حتی لغت نامه های مستحدث و جدید مثل لغتنامه مبسوطی که مجمع ادبی قاهره جدیداً نوشته است، اینا معمولاً معانی بلاغی رو جزء معانی حیات ذکر میکنن. نباید کسی اشتباه کنه که اینا معانی حقیقی است، اینا معانی بلاغی است که مستعملون فیه رو علمای علم بلاغت استقصا کردن، میگن خیال کردن اینا معانی حقیقی است. لذا بسیاری از همین معانی که در صیغه امر ذکر میشه، مثل التماس، تمنی، تعجیز، تحقیر، امتنان، اینا معانی بلاغی هستن که به مقتضی حال از صیغه افعل استفاده شده و در هویت معنای حقیقی دخالت نداره. دقت کنید، مرحوم آخوند با یه تحلیل عقلی و یه بررسی و دقت عقلی، یه نظریه تازه رو در معنای صیغه و هیئت امر ارائه کرده است. ایشون می‌فرماید، خوب دقت کنید، دو تا مدعا داره. مدعای اول، در تمام این موارد 24 مورد یا 35 مورد که ادبا یا علمای علم اصول میگن صیغه امر در این معانی استعمال شده، همه این موارد صیغه امر در یه معنا استعمال شده. سی و چند معنا نداریم، یه معناست و اون معنا انشاء و طلب است. در تمام این موارد گوینده یه طلب و یه دستور رو با این لفظ انشاء میکنه، نهایت انگیزه و داعی بر این انشاء مختلف است. گاهی داعی و انگیزه‌ای که متکلم صیغه امر به کار میبره طلب حقیقی است، واقعا میخواد طرف کار رو انجام بده، میگه اقم الصلاة اسقن الماء، لفظ به کار رفته در انشاء طلب، دایی و انگیزه مولا طلب حقیقی است. گاهی انگیزه گوینده تهدید است، میگه اعملوا ما شئتو. مرحوم آخون میفرماین اینجا صیغه امر در تهدید استعمال نشده است، که گذشتگان علم اصولی میگن صیغه امر در تهدید استعمال شده. مرحوم آخون میفرماد نخیر، شاهدشم این است که در مقام برگردان و ترجمه این لفظ به زبان دیگه شما اعملوا ما شئتم رو به تهدید ترجمه نمی کنید، نمیگید خداوند در این آیه کریمه تهدید می کند. نخیر، اینجا معنای صیغه امر انشاء طلب است، هر کار دلت میخواد انجام بده این انشاء طلب است، طلب رو انشاء میکنه. ولیکن داعی و انگیزه بر این استعمال تهدید است. پس مدعای اول مرحوم آخون می فرماید صیغه امر 35 معنا و مستعملون فی نداره، صیغه امر یک معنا و مستعملون فیه داره با 35 تا داعی، 35 تا انگیزه در نفس متکلم.
شاهدی که میاره شاهد درست
بگیم؟
در زبان زبانی که ترجمه میکنیم به اون زبان، اونجا بسید مقالبی وجود داره که اگر انگیزه تهدید داشتید
برای شما میگید اگه انگیزه تهدید داری تایید میکنی در اصلا مرحوم آخون. ببینید اگه مستعملون فیش اون باشد شما در جانی اسدون یرمی میگید مستعملون فیش رجل شجاع است، در برگردان زبان به روشنی هیچ اشکالی نداره بگید جانی رجل شجاع، برگردان اینجوریست. یعنی اگه استعمال است مستعملون فی رو به جای اون لفظ مستعمل میتونید بگذارید، اونو بردارید اون معنای مستعمل رو بگذارید. مرحوم آخون میفرماید در همه این 35 معنا 24 معنا وقتی ما تحلیل میکنیم، تحلیل عقلی، صیغه امر در تعجیز به کار رفته. ابدا شاهدش اینه که شما نمیتونید صیغه امر رو اینجا بردارید تعجیز به جاش بگذارید، معنا غلط میشه، معنا خوب نیست، روشن نمیشه. اینجور نیست که عقلا بگن کلیشه خوبیست. کونو قردتن خاصه این برگردان که میشود، کونو قردتن خاصه این بازم برگردانش میشه انشاء طلب. این رو بر نمیدارید به جاش مهانت بگذارید. مهانت کرد، لازمش مهانته. مرحوم آقا میگه داعش مهانته.
این معنا رو
چرا دقت کن، انشاء طلب است اما داعش میشه تهدید. هر لفظی رو هر کسی به کار میبره به یک انگیزه است. مرحوم آخوند میگه نگیدی 35 تا معنای صیغه امره، این 35 تا انگیزه به کار بردن صیغه امر است در انشاء طلب. صیغه امر در انشاء طلب به کار میره، انگیزه افراد متفاوت است. فتو به صورت مثله، آیا شما اینو که ترجمه کنید ترجمهش میگید خداوند فرمود شما عاجزید، تعجیز میشه این. مرحوم آخون میگه انشاء طلبه، میگه برید اگه میتونید یه سوره بیارید. بله یک سوره بیاورید، این بیاورید انشاء طلب است. یک سوره بیاورید عیبی نداره. پس معلوم میشود اون لفظ همون انشاء طلب است، یعنی معناش انشاء طلب است. نهایت داعی همینه. بعد توضیح میدی بگیم درست خداوند میفرماید برید یه سوره بیارید، ولی برای چی میگه برید یه سوره بیارید؟ برای که نمیتونن این کار رو بکنن. پس انشاء طلب مرحوم آخون میگه، ولی داعی چیز دیگر است. دقت کنید این مطلب اول مرحوم است. خب ببینید دقت کنید، شما همه قبول میکنید که این داعی است. برگردید مثل هدایت المسترشدین، مثل ابن نجار حنبلی، مثل 99% از اصولیین قبل از مرحوم آخون، میگن صیغه امر استعمال میشه در 35 معنای، یکی از معانیش تعجیز است. اونا اینجوری میگن. مرحوم آخون میگه من تحلیل میکنم تعجیز معناش نیست، داعیه. شما میگید مگه داعی رو میارن؟ شما تایید میکنید مرحوم آخون رو. مرحوم آخون بر میگرده به اون کسانی که میگن صیغه امر معناش مستعملون فیش تعجیزه، اینجا در تعجیز استعمال شده، میگه اگه صیغه امر رو وردارید تعجیز بذارید درسته؟ نه تعجیز رو آورد. پس اگر نشود تعجیز رو به عنوان معنای صیغه امر آورد، شما بالاتر میگید قطعا صیغه امر در تعجیز استعمال نشده است. بسیار خوبی که دست بالاتر شد از مرحوم آخوند. خب باریک الله،
هر لفظ یک معنا داره، یک معنای معنا داره.
خب بیارید، خوب حرف خوبیه. این رو بیارید توی عرض کنم باز نویسندگان اروپاییم که تحلیل معانی لغوی رو میکنن نظیر حرف مرحوم آخوند هست، اونم بیارید حالا بعد بررسی میکنیم ببینیم. این مطلب اول. مطلب دوم این است که مرحوم آخون میفرماین مع ذلک ما قبول داریم با این که مستعملون فیه صیغه امر همه جا انشاء طلب است، در همه این 35 مورد، ولی در یک مورد استعمال حقیقی است و در بقیه موارد استعمال مجازی است. وی که مستعملون فی یکیست، ولی می فرمان یک جا استعمال حقیقیست، بقیه موارد استعمال مجازیست. برای توضیح این مدعای مرحوم آخون یه مقدمه کوتاه اشاره میکنه. مقدمه این است که مرحوم آخوند در سراسر کفایه در موارد مختلفی در اصطلاحات علوم دیگر دخل و تصرف میکنه، اصطلاحات منطقی، اصطلاحات فلسفی، اصطلاحات بلاغی دخل و تصرف میکنه و از این اصطلاحات معنای خاصی رو با یه تحلیل اراده میکنه که باز خود این مبحث میتونه یک رساله باشه برای اونایی که دنبال مباحث رساله هستن. یکی از اون موارد کلمه مجاز است، مشهور علمای بلاغت میگن استعمال لفظ در غیر موضوع له که مناسب با اوست استعمال مجازی است. مرحوم آخون مجاز رو توسعه میده، میفرماید اگر لفظی رو وازع وضع کرد برای یک معنایی ولی در استعمال و کاربرد لفظ یه شرطی رو ذکر کرد، اگر انسان در حال استعمال آن شرط رو رعایت نکرد میشه استعمال مجازی. گاهی ما در کفایه که میخوندیم از این مثالای عرفی میزنیم، مثلا فرض کنید واضعی کلمه رایانه رو در کامپیوتر وضع کرده، گفته به شرطی که در شهر قم اینو به کار ببرید، تو محیط دانشگاهی به کار ببرید. حالا این شرط اصلا درسته یا اونو هم به تحلیلش میریزیم، هم چیزی اصلا واقعیت داره در باب وضع یا اینم اختراع مرحوم آخوند واقعیتی نداره. حالا اگه کسی آمد در غیر محیط دانشگاهی کلمه رایانه رو در کامپیوتر به کار برد، وای که در معنای حقیقی به کار برده ولی چون شرط واضح رو حین الاستعمال رعایت نکرده استعمال میشه مجازی. این نگاه مرحوم آخونده، حداقل در کل کفایه در دو جا هم این معنا رو برای مجاز مرحوم آخوند به کار میبره. خب بعد از این مقدمه این نکته رو بگیم مطلب دوم تمام بشه. مرحوم آخون میفرماین صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب ولی با یک قید، وضع قید کرده است هر جا داعی انسان بعث حقیقی بود. صیغه امر رو در انشاء طلب به کار ببر. پس بنابراین هر جا صیغه امر رو انسان به کار برد در انشاء طلب، داعیش طلب حقیقی بود، دستور واقعی بود، معنا حقیقی است. در 34 مورد دیگه که صیغه امر در انشاء طلب به کار رفته مثل این مورد ولی چون داعی تهدید و تعجیز و مهانت و امثال اینهاست، قید واضح حین الاستعمال رعایت نشده، لذا در اون 30 و چند مورد دیگه استعمال صیغه امر در انشاء طلب استعمال مجازی خواهد بود. این خلاصه نظریه مرحوم آخوند در معنای صیغه امر با ذکر دو مطلب. برسیم به تحلیل و بررسیش و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
این